بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 211، دوشنبه 14 بهمن 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر المیزان در ذیل آیات نخست تا پنجم، یعنی از بسم الله الرحمن الرحیم تا مالک یوم الدین، بیان علامه طباطبایی رو گفتیم. بیان مختار رو هم در دو فصل، یکی بسم الله الرحمن الرحیم، یکی هم از الحمدلله تا مالک یوم الدین به پایان بردیم. بعد از اون نوبت به بحث روایی رسید که عرض کردیم جناب علامه طباطبایی طبق دعوش بحث روایی رو جدا کرده برای اینکه نشون بده به لحاظ تفسیری، به لحاظ تفسیر قرآن به قرآن، میشود خود قرآن رو معنا کرد و آمیختش نمیکنه تا اونجایی که میتونه. گهگاهی هست برخی از روایات همینجا کلا امر زیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر رو مثلا اوورد در بحث تفسیریشون یه اشاره کرد، ولی نوعا بیان بناشون اینه که در بحث‌های تفسیر قرآن به قرآن مباحث روایی رو نمیاره، گرچه میتونه ناظر به روایات باشه و هست ولی نمیاره. بناست این که از خود آیات استفاده کنه. حتی مشخص گهگاهی علامه رفته نگاه کرده، دید در روایت اینجوریه و دقیقا معناش اینه و این چشمشو تیز کرده ببینه تو قرآن آیا اینجوریه یا نه، بعد دید بله تو قرآن هم همینجوریه. مثلا دقت میکنید این کار رو کرده، مکرر هم انجام داده، یعنی چیزی رو مثلا تو روایت دیده در شرح این آیه و همین چشم علامه رو تیز کرده بیاد ببینه آیا از نظر قرآنی میتونه تثبیت کنه یا نه. مثلا همینجا که در مورد رحمان و رحیم الان میرسیم، رحمان مثلا به جمیع خلقه، وقتی امام صادق میگه خب ایشون میره نگاه میکنه ببینه آیا میتونه از خود آیات و از طریق بحث‌های ادبی و ادبیاتی که به اصطلاح در قرآن به کار رفته، الرحمن الرحیم، بتونه اصطلاح تثبیت کنه. تثبیت میکنه، راهش اینه. دقت میکنید؟ یعنی بعضی موقع روایت نیست که نگاه نکرده باشه، همینجوری شروع کرده باشم به تفسیر، نگاه کرده، استفاده هم کرده، حتی دقتی رو هم یافته و بعد این دقت رو اون چشمشون رو تیز میکنه میاد توی قرآن به تلاش قرآنی. تلاش قرآنی یعنی از طریق الفاظ قرآن و از طریق آیات قرآن و آیات به آیات و از طریق الفاظی که به کار رفته و معنای لغوی این آیات و بس مفادی که داره، نتایجی که میخواد بگیره از اون سبک میگه. دقت میکنه؟ لذا کار علامه این نیست که مثلا از روایت اصلا اسم بعضی از اون میگه ایشون کنار گذاشت، نه کنار نذاشت، حتی نگاه میکنه متوجه هست و گاهی، ولی تلاشش اینه اولا تفسیر رو به شکل قرآنی ببنده. آیا میشه قرآن فهمید مستقل؟ اون گونه مستقل منظور یعنی بفهمیم اون چی که در او هست ولو با توجه به روایات، درست مثل این که ما الان از یک بزرگی میشنویم که فلان مسئله اینجوریه، این چشم ما رو تیز میکنه، ما میریم مسئله کار میکنیم بله همینجوره. وقتی امام معصوم گفته برای ایشون معنا داره، اتفاقا این شیوه بهش کمک میکنه که بتونه معاریض کلام اهل بیت هم بفهمه که این مثلا نوع جریه یا تفسیره، به چه دلیل و چرا، و حتی اینا همه میتونه توضیح بده با این کاری که علام. لذا اولین کاری که میکنه بحث رو به شکل قرآنی میبنده تمامش میکنه، بعد میرسه به بحث روایی، یعنی بحث روایی رو مستقل آورده، جداگانه آورده تا آمیخته نشه، تا نگن خب شما به وسیله روایت تونستید و اگر کسی بگه من این روایت قبول ندارم نتونه از آیه استفاده کنه. دقت میکنه؟ این رو انجام میده که ما اصلا کلا هم گفتیم تفسیر شریعت به شریعت رو راه بدیم، معناش این نیست که ما مرحله اول تفسیر قرآن به قرآن رو راه ندیم، یعنی قرآن به قرآن حل نکنیم، کار قرآنیش حل نکنیم، فهم مستقیم از قرآن نداشته باشیم بعد بیایم مثلا شروع کنیم از روایات. نه، فهم مستقیم از قرآن داریم، بعد از اون میایم از روایات استفاده میکنیم، بعد هر دو رو آمیخته میکنیم، میشه تفسیر شریعت به شریعت، به معنای دقیقش هم میشه این انجام. ولی راه قرآنیش باید حتما طی بشه، علامه این راه رو طی کرد و لذا تمام بحث ها رو کاری کرده اینه، عنوان داده بحث روایی که تمام بحث‌های روایی رو بیاره، اما در این حال آمیخته نشه با بحث‌های قرآنیشون که به طور مستقیم بتونه از قرآن اولا بفهمه سپس بیاد تو این بحث. خب این بحث روایی که ایشون الان آورده در ذیل این آیات یکم تا پنجم، ما عرض کردیم این مقام دهمی که نه مقام شد قبلی، این الان میشه مقام دهم. مقام دهمی که جناب علامه طباطبایی داره بهش میپردازه در مورد بسم الله الرحمن الرحیم که مطلب اول رو گفتیم در باب به اصطلاح این که بسم الله گفته میشه این اسم به چه معناست و دو تا بحث رو آورد، یکی اسم و نفسی به سمت من سمات، یکی هم این که اسم الله اعظم و توضیح بود گفت. دو مطلب دوم رسید به این که خب آیا بسم الله جزو قرآن جزو سوره حمد هست یا نه، توضیح بود از روایات خوندیم آوردیم. الان مطلب سوم از این بحث بسم الله الرحمن الرحیم، مطلب سوم چیه؟ بسم الله هر سوره جزو سوره است و آغازی است برای هر سوره. بسم الله رو اول گفتیم جزو سوره فاتحه است، الان میخواد بگه جزو آغاز هر سوره است. دقت میکنید بسم الله هر سوره آغاز هر سوره است، نه فقط بسم الله سوره هم آغاز سوره هم دست و جزوش هست، اون هم آغاز هر سوره هست. این الان میخواد بگه جناب علامه میشه مطلب سوم. مطلب سوم ذیل مقام دهم این بحثه. چطور شروع میکنه؟ میگه در صحیح، من دیگه اقول رو نخوندم ها، اقول رو دیروز نخوندم و روایات ان ائمه فیاض المعنا کثیرتان نخوندم این، آره این نخوندم. پس این بحث رو حالا یادتون باشه مطلب بعدی است که باید بعد از این که بیان امام صادق علیه السلام و امام باقر رو آوردیم که اساسا بسم الله سوره هم جزوش هست، ایشون میفرماد بر روایات ان ائمه اهل البيت في هذا المعنى كثيره که بسم الله جزء بشه و هي جميعا تدل على ان البسمله جزء من كل سوره. اینجا بحث مقام 4 رومه. من كل سوره الا سوره براءت، سوره براءت بسم الله نداره، سوره توبه بقیه بسم الله داره، که بعد بحث هست که این سوره براءت ادامه سوره انفال یا نه، که یه بحثی است که در جای خودش بود. و فی روایات اهل سنه و الجماعه ما یدل علی ذلک. از اینجا میشه مقام چهارم که الان ما میخوام وارد بشیم تو بحث. حدیثی که حالا دو تا حدیثی که از اهل سنت آورده اینه، ففی صحیح مسلم ان انس قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انزل علی آنفن سورتون، از به اصطلاح اصحاب خودش که انس هم اونجا بود گفت که الان بر من سوره نازل شد. بعد شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم سوره میخونه. بسم الله رو داره. یعنی وقتی میگه سوره نازل شد، حضرت که میخواد بگه این سوره نازل شد چیه؟ حالا میخواد توضیح بده. بسم الله الرحمن الرحیم مثلا انا اتیناک الکوثر مثلا. ففی صحیح مسلم ان انس قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انزل علی آنفن سورتون، همین تازگی برای من، آنفن تازگی برای من یک سوره نازل شد. فقره شروع میکنم بسم الله الرحمن الرحیم مثلا انا اتیناک الکوثر مثلا این شکل واضح است. پس این از خود این مشخصه که بسم الله رو مثل یه جزء سوره است، مثل اینکه نه، یعنی یقینا جزء سوره است، چون حضرت میگه سوره نازل شد، سوره رو میخواد بخونه از بسم الله شروع. این یک. باز یه حدیث دیگری است که معمولا این مهمه، ان ابی داوود ان ابن عباس وقد صححه سنده ها. ابی داوود از به اصطلاح ابن عباس نقل کرده و خودشون هم تصحیح کردن این سند رو. قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان لا یعرف فصل السوره فی روایت انقضاء السوره حتی بله ينزل علی بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله چگونه میفهمید که یک سوره جدیده؟ به دلیل فاصله ای که با بسم الله میشد، یعنی با بسم الله داره یک سوره شروع میشه، اون سوره قبلی تمام شده است، این سوره جدیده است. بسم الله الرحمن الرحیم در واقع مرز بین سوره است، قبلی تمام شده بعدی آمده. با این معیار حضرت تشخیص میداد، تعبیری که به اصطلاح ابن عباس و به تعبیر دیگر سوره مرز و حدش و آغازش بسم الله الرحمن، همه سوره ها الان با این میشه فهمید. همه سوره به تعبیر لازم نیست، یک سوره نازل شد بعد دو روز دیگه یه سوره دیگه نازل شد اما با بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت میگفت یه سوره جدیده، همین هم کافیه. اون بسم الله تو جزء خود آیه است، نه یک مشخصه، یعنی مضمون نامه است. بله نه اون که مشخصه. خب این رو به اصطلاح اهل سنت نقل کردن. بعد جناب علامه فهم و عقول و روی هذا المعنا من طرق الخاصه عن الباقر علیه السلام، همین مضمون از امام باقر، بنده ندیدم از امام باقر، یکی میگشتم پیدا نکردم، اصلا از امام صادق هست ولی از امام باقر من ندیدم، حالا شما اگر دیدید بگید ما هم استفاده کنیم. دقت میکنه، یعنی این حدیث ظاهرا باید مینوشت من طرق الخاصه عن صادق علیه السلام باقر شده، من ندیدم، اگه پیدا کردید خب باقر، اگه نه باید بگیم از صادق علیه السلام، یعنی شبیه این حدیث از امام صادق رسیده، تو تفسیر عیاشی اومده و اونجا گفته شده این شکلیه، به این شکل از امام صادق. ما انزل الله من السماء کتابا الا و فاتحته بسم الله الرحمن الرحیم، هیچ کتابی از آسمان، یعنی کتب آسمانی، بعضی ها گفتن هیچ سوره منظوره، ولی نه لازم نیست، میگیم هیچ کتابی از کتابهای آسمانی نمیاد مگر با بسم الله الرحمن الرحیم نازل شد، فاتحه و آغازش بسم الله است. بسیار. و انما کان یعرف انقضاء السوره به نزول بسم الله الرحمن الرحیم ابتداء للاخرى، این بیان امام صادق اینجا این شکلی اومده که انما کان یعرف انقضاء السوره، این چیزی میفهمیدن سوره جدیده، این یعرف فاعلش مشخص نکرده ولی به غیر اون بحث، یعنی خود رسول الله میدونست و مردم را میگه با سوره جدیده. انما کان یعرف انقضاء السوره به نزول بسم الله الرحمن الرحیم ابتداء للاخرى، یعنی ابتداء لسوره سوره دیگر، سوره اخرى، سوره جدید که اومد بسم الله آغازش بود و این موجب امتیاز و فصل میشد. به تعبیر دیگر نه تنها بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره حمد است، بسم الله الرحمن جزء هر سوره است با این بحث. چرا؟ چون هر سوره‌ای که نازل می‌شد با بسم الله نازل می‌شد. محل بحث بعضی از این آقایون اهل سنت حرفشون اینه که خب آقا بسم الله برای اینکه هر سوره رو ما ادباً و تأدیباً بخوایم این سوره رو بخونیم اولش بسم الله می‌ذاریم، یعنی از وحی از طرف خدا نیامد، ما میذاریم می نویسیم ولی جز بهش نیست، لذا شما وقتی قرآن مثلا گفته سوره بخوانید در بعضی از نمازها این سوره خاصه لزومی نداره بسم الله گفته بشه اصلا. بعضی از دعوا دارن در جهر بسم الله، اون یه حرف جداست، این در مورد اصل این که بسم الله جز به سوره هست یا نه. الان این احادیث میخواد بگه جز به سوره هست، این میشه مطلب سومی که میخواستیم بگیم. این بیان رو حالا که عرض کردم تو روایات اهل سنت، این تفسیر اثری جامع که جناب آقای معرفت زحمتش کشیدند اونجا در جلد یک صفحه 323 احادیث رو آورده، یعنی مثلا ایشون از صحیح مسلم نقل کرد و از ابی داوود اونجا آورده، اخرج الواحدی عن عبدالله ابن عمر قال نزلت بسم الله الرحمن الرحیم فی کل سوره، مثلا یا دارقطنی از عبدالله ابن عمر که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال کان جبریل اذا جاءنی بالوحی اول ما یلقا علی بسم الله الرحمن الرحیم، و باز بیهقی از شعب الایمان در شعب الایمان و واحدی از عبدالله ابن مسعود، اون از عبدالله ابن عمر بود، این الان از عبدالله ابن مسعود که چی؟ کنا لا نعلم فصل ما بین السورتین حتی تنزل بسم الله الرحمن الرحیم، یا به اصطلاح ابو داوود و بزاز و تبرانی و حاکم اینها گفتند و صححه، یعنی به اصطلاح و تصحیحش هم کرده حاکم و بیهقی، حاکم نیشابوری و بیهقی در معرفت فی المعرفه عن ابن عباس نقل کردن، همین به مضمونی است که اینجا آمده، کان النبی لا یعرف فصل السوره فی لفظ خاتمه السوره حتی ینزل علیه، بسم الله الرحمن الرحیم. بزاز و طبرانی اضافه کردن فی اذا نزلت عرف ان السوره قد ختمت و استقبلت او ابتدعت سوره اخرى، و حاکم با تصحیح کرده و بیهقی در سننش از ابن عباس، کان المسلمون لا یعرفون انقضاء السوره حتی تنزل، بسم الله الرحمن الرحیم، فاذا نزلت عرفوا ان السوره قد انقضت. یا طبرانی آورده این رو از ابن عباس که ان النبی کان اذا جاء جبرئیل فقرأ بسم الله الرحمن الرحیم علم انها سوره. اینا چیزاییست که آوردن دیگه، آدرس ها همه توی این ذیل هست و خودتون رجوع کنید. باز از بله ابو عبید از سعید ابن جبیر باز نقل کرده، اون ابن عباس، ابن عمر و یکی دیگه هم بودن نقل کرده بودیم، ابن مسعود. الان اینجا از سعید ابن جبیر، انه فی عهد النبی کان لا یعرفون انقضاء السوره حتی تنزل، بسم الله الرحمن الرحیم، فاذا نزلت علم انه قد انقضت السوره و نزلت اخرى. عیاشی هم گفته، این عیاشی هم اینجاست که الان ما الان اشاره کردیم، عیاشی هم از به اصطلاح صفوان جمال، به اسنادی از صفوان جمال از ابو عبدالله، به اسنادی از صفوان جمال من دیدم تو محاسن برقی هم همین مضمون رو آورده، البته بخشی از این بیان حدیث رو آورده از صفوان جمال از امام صادق، سلسله سند رو هم گفته، یعنی سلسله سند رو میشه اونجا ترمیم کرد. و بله اینها اون چیزیست که در این زمینه وجود داره. حالا اجالتا از این مسئله ما چی میفهمیم؟ میفهمیم که بله اینا معمولا یه بحثیست در جای خودش باید بشه، الان نه، ولی خیلی خلاصه رو عرض بکنم. اینو بدونید به رسول الله فقط وحی نمیشه که مثلا این الفاظ، تمام اون چی که در این خصوصیات این الفاظ هست به رسول الله وحی میشه. لذا امام صادق میفرماد که وقتی خدا میگفت اقیم الصلات اقیم الصلات، چطور رسول الله میگفت یعنی دو رکعت؟ بعد میگفت چون رسول الله همون موقعی بهش گفته میشد اقیم الصلات، همونجا دو رکعت بودن به خصوصیات رو هم به رسول الله القا میکردن. واضح است؟ یعنی در مورد رسول الله اینجوریه، یعنی که الان گفته میشه رسول الله میشناخت اینه. منظورمون چیه؟ یعنی ما چه معیاری داریم این کارو میگیم؟ چون رسول الله همون موقعی که گفته میشد القا میشد. این رو آقایون توضیح میدن، القا همراه الفاظ. حتما تو خواب خودتون براتون من میخوام مثال بزنم، یه بحث خواب و وحی قاطی نکنید، من فقط میخوام مثال بزنم. در خواب مثلا گهگاهی هست شخصی میبینید بعد بهتون میگه این فلانیه، فلانی رو شما هیچکس به مثلا لفظ اون نگفت من مثلا فلانی ام، ولی تو خواب بهتون میگه این فلانیه. کی بهتون گفته؟ این القای همراه دیدنه، یعنی دیدید ولی همراهش، یا یه لفظی رو گفته همونجا که داره لفظ میگه میگم میدونید معناش چی اینه، همون القا میشه بهتون. این رو ما میگیم همراه اون الفاظ چیزهایی هم القا شده، بلکه در مورد رسول الله گفته جمیع تأویلات بهش گفته شده. دقت میکنید؟ یادتون باشین. و لذا امام صادق با همین مبنا گفت چطور شما وقتی گفته زکات قیودات زکات گفته نشده، چجوری میگم رسول الله همونجا بهش القا شده. و لذا ما صلات دو رکعت بودن رو فریضه میدونیم نه سنت رسول الله، دو رکعت بودن رو فریضه میدونیم، یعنی خدا گفته دو رکعت، دقت میکنید، فریضه میدونیم سنت نمیدونیم. توضیحی هست که در جای بحث در مورد به اصطلاح در بحث های نماز و احکام نماز نیاز داریم بهش، بحث فریضه و سنت اونجا، دقت میکنید. خب بعد امام صادق میگه اگر به رسول الله گفتن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اهل البیت کیه؟ می به رسول الله القا میشه اونجا. و برای همین که رسول الله 6 ماه میاد پشت در خانه فاطمه زهرا هر روز میگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، که مردم بدونن بابا این اهل بیت، آیا اهل بیت یعنی این، یعنی فاطمه زهرا امیرالمومنین و فرزندانش، اصلا مردم هم دیدن 6 ماه رسول. چرا؟ این برای اینکه به جا بیفته. میگیم چی اینجا؟ میگیم به اصطلاح همون موقع که القا میشه وحی، همون موقع تمام تأویلاتش هم به القا شده است. و برای رسول الله این شکلی میدونست که تا بابا بسم الله تا گفتم به طبیعی جبرئیل حرفش اینه بسم الله گفتم خیال جمع باشه، یعنی سوره جدید شروع شد. خب اینجوری من بگم اون القا رو میخوام توضیح بدم. البته اینجوری به جبرئیل صحبت نمی کنن، خلاصه زبان ساده گفت. خب یک بعضی از روایت داشت که هر وقت هر سوره ای نازل میشد با بسم الله نازل میشد، بعضی ها اینجوری داره. بعضی از اینا داشت که آغاز سوره، و بعضی ها نشون میداد خاتمه قبلی و آغاز بعدی. یادتون باشه منظورش خاتمه، برای خاتمه یعنی چی؟ یعنی اون تمام شده، بدانه سوره جدیدی است، چون سوره جدیده خاتمه برای قبلی. این معناش بود و الا غیر اینه. عرض کردم اصلا سوره برات بحثی که اصلا سوره هست، یک سوره مستقل هست یا نه. حتی دیدم علامه طباطبایی تمایل داره که بگه این ادامه انفاله. حتی مستقل بگیم اشکال نداره، میگیم رسول الله قاعده اصلیش این بود. اینجا به رسول الله اگر درست باشه به رسول الله گفتن این احتیاج به بسم الله نداره و یک سوره هست، چه مشکل. اگر دیگه این اگرش دیگه با درستش کنیم دیگه تو بحث های بعدی. دیگه جزوش هست. حالا میخواد یک بزنید نزنید، ببینید بسم الله الرحمن الف لام میم، این یک اشکال نداره، یعنی بسم الله الف لام میم، مشکلی نداره. یعنی میخواد میگم یک و دو بودنش، شماره ای که ما میگیم این شماره چیزی است. در مورد سوره هم ما میگیم چون گفتن هفتا و اولی هم یک حساب کردم، بله در سوره هم این کار رو بکن. ما بقیه اگه نکردیم هیچ چیزی به هم نمیخوره. چرا؟ سوره میتونه بگه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم، یعنی بسم الله هم جزء سوره هست و الف لام میم هم جزء سوره هست، ولی یک چه اشکال داره؟ اما یک نوشی یعنی بسم الله هم هست بذاره الف لام میم. اگه بگه بسم الله الرحمن الرحیم یک الف لام میم دو، یعنی بازم همون معنی است، یعنی سوره بودنش به هم نخورد، فقط چیزی شماره بودن. بحث شماره فقط در کجا گفتیم؟ تو قرآن آمده، در مورد سوره حمد آمده است، مثانی سبع نیست مگه؟ سبع مثانی که گفته شد اون. خب تمام شد، این شد مطلب سوم. میرسیم به مطلب چهار رو. مطلب چهار رو قبلا گفته بودیم تو اثنای بحثا، ولی الان جزء حدیث ایشون آورده. خب چیه؟ در بسم الله الرحمن الرحیم الان میخواد الله و رحمان و رحیم رو توضیح بده. اسم توضیح داد، خود بسم الله سوره هم رو جزء سوره هست و گفتیم، بعد جزء هر سوره هست هم گفتیم. الان میخوام چیکار کنیم؟ الله و رحمان و رحیم رو در بسم الله الرحمن الرحیم توضیح بده. فعل کافی، این میشه مطلب چهار رو. و فی الکافی و التوحید و المعانی معانی الاخبار. توحید کافی است که مشخصه، توحید صدوق، معانی الاخبار و تفسیر عیاشی عن الصادق علیه السلام فی حدیثن و الله اله و کل شعی. الله رو شما بسم الله الرحمن الرحیم میخواد معنا کن. الله یعنی در ذیل توضیح آیه بسم الله الرحمن الرحیم، الله اله و کل شعی، الرحمن به جمعی خلقه، الرحیم بالمؤمنین خاصه. و این بیان امام صادق عجیب تأثیر گذاشته در تفسیر این رحمان و رحیم. خیلی ها مفسران دارن میگن به برکت بیان امام صادق هست. خب الله اله کل شیء، یا تو هست گفتیم الله توش اون خصوصیت الوهیت هست، الاله توضیح دادیم، چه مقام ذات رو بگید چه مقام به اصطلاح الوهیتش بگی، تو از توضیح دادیم دیگه، احتیاجی به چیزی نیست. و بعد الرحمن به جمیع خلقه رو و الرحیم بالمؤمنین خاصه گفتیم. دو معنا در قرآن ما با رحمان و رحیم در دو معنا پیدا کردیم، یکی همین معنا بود به جمیع خلقه، یکی هم رحیم بالمؤمنین خاصه رو پیدا کرده بودیم، از آیات استفاده کردیم. علامه طباطبایی هم این رو گفت. البته علامه رحمان رو از چی استفاده کرد؟ از به اصطلاح لفظ الرحمن که به اصطلاح بود، به اضافه رحیم رو به معنای ثبات، اون به اصطلاح صفت مشبهه‌ای که ثبات توش هست. ما گفتیم ثبات لزومی نداره و نباید، نمیشه استفاده کرد از لفظ، ولی ما شواهدی داریم. چطور؟ اون شواهدی بود که الرحمن توش گستردگی توش عکس شده، طبیعتا رحیمی که در برابر رحمان قرار میگیره این گستردگی توش نیست، ولی لطف رحمت در هر دو هست. ثبات میگید توی رحمان هم هست، تو رحیم هم هست، از این نمیشه استفاده کرد. توضیح دادیم، گفتیم از لفظ علامه استفاده کرد، گفتیم این نه، ولی بیان امام صادق رو شواهد قرآنی فراوانی داشت آوردیم دیگه، الان دیگه باز دوباره بر نمیگردیم. این بیان ایشون بود، الرحمن به جمیع خلق، الرحیم بالمؤمنین خاصه. فقط دیدم حضرت آیت الله العظما خویی این رو مورد مثلا اشکال قرار داد، این حدیث رو، که این با بعضی از آیات جور در نمیاد، چون بعضی از آیات جوری صحبت کرده که رحیم رو برای همه به کار برده، یعنی رحیم برای مؤمن و کافر به کار برده. اون توضیح بود که ما دادیم، گفتیم تا معنای دوم رحیم و رحمان دو معنا کرده بودیم، یادتون باشه اونجا گفتیم. حالا یاد شما نیست، میدونم یادتون هست فی الجمله، منم فی الجمله یادم هست دیگه، فی الجمله با تمام اون آیاتی خوندیم الان دیگه یادم نیست. حالا رجوع بفرمایید اون بحثی که عرض کردیم، بله داریم، ولی معنای این نیست که این معنا درست نیست، و صرف این که شما یه آیه پیدا کردید پس بیان امام صادق رو به این خاطر زود زیر سوال ببرید، نه. البته ایشون نمیخواست بیان امام صادق رو، یعنی میخواست در حدیث که از امام صادق هست خدشه ایجاد کنه، دقت کنید اینجوری، ولی ظاهرش اینه که اون حدیث، این حدیث بابرجاست و اون چم که اونجا گفته شده درسته و واقعا هم با آیات فراوانی جور در میاد که توضیح دادیم، من یادم آیات شو آوردیم. آیات بسیاری اصلا روی همین معنا تمرکز کرده از رحمان و رحیم، همین که شما امام صادق، و برخی از آیات به تفسیر دوم اشاره کرده که ما توی بحث‌های روایی بهش اشاره کردیم. خب این رو گفتیم، باز دیگه اینجا چیزی دیگری الان نیست. خب باز در مورد رحمان و رحیم حدیث دیگری است، و رویان صادق علیه السلام، الرحمن اسم خاص به صفت عامه و الرحیم اسم عام به صفت خاصه. رحمان اسم خاص است اما با صفت عام، و رحیم اسم عام است به صفت خاص. جناب علامه طباطبایی شرح ویژه‌ای کرده، این رحمان به صفت عامش مشخصه، رحیم به صفت خاصش مشخصه، این بیانی بود الان عرض کردیم. به صفت عامه است رحمان به دلیل اینکه به جمیع خلق است، به اصطلاح رحیم به صفت خاصه است به خاطر اینکه بالمؤمنین خاصه. اما اینکه رحمان اسم خاصه است و رحیم اسم عام، بیان علامه یک شرح ویژه است، یک شرح خاصی کرده که الان بهش اشاره میکنیم به عنوان مطلب چهارمی که الان داریم میخونیم، مطلب چهارم مقام دهم. اون چیه؟ ایشون میگه رحمان به اصطلاح خاصه به دنیاست، ولی رحیم خاصه به دنیاست، لذا مؤمن و کافر رو میگیره، ولی رحیم عام هم دنیا و هم آخرت، و لذا تنها مؤمن رو میگیره، چون رحمت در آخرت مخصوص مؤمنان. این بیانی است که جناب علامه آورده. پس اسم خاص بودن رو علامه معنا کرده خاصه به دنیا و محدودتر در الرحمن فقط در دنیاست، ولی رحیم در آخرت، که برخی از روایات بی مضمون هم داریم که رحمان فی دنیا و رحیم در آخرت، اینجوری اومده، ایشون به اون داره اشاره میکنه، اینجوری معنا کرده. اما ما یه معنای دیگه کردیم، حالا الان اینو میگم عرض میکنم. اقول قد زهر مما مر وجه و عموم الرحمن للمؤمن والکافر، از آنچه که قبلا گفتیم صفحه 18 که توضیح دادیم چرا رحمان، ایشون دو تا حدیث رو آورده، بعد از این دو حدیث داره شرح میکنه که رحمان چرا به جمیع خلقه و رحیم چرا به المؤمنین خاصه. اونو اولا درست میکنه که صفحه 18 گفته بودن، در صفحه 18 ایشون توضیح داده بودن رحمان که به کار برده میشه فعلان است و صيغه مبالغه دلالت بر کسرت میکنه، اما رحیم فعیل است و صفت مشبه دلالت میکنه بر ثبات و بقا. اون توضیح بود که ایشون داد و ما هم گفتیم الان. ولی خب حالا قد زهر مما مر وجه عموم الرحمن للمؤمن والكافر و اختصاص رحیم به مؤمن، این وجهشو گفتیم، همون توضیح بود که عرض کرد. اما کون الرحمن اسمن خاصن به صفت عامه و رحیم اسمن عامن به صفت خاصه، شرح حدیث دوم. شرح حدیث اول رو انجام داد، الان خود به حدیث دوم بپردازیم. اما این میگه که وکه انه یرید، گویا امام صادق اراده کرده از این بیان، یرید بهی به این بیان، ان الرحمن خاصن به دنیا و یا ام الکافر و المؤمن و رحیم آمون لدنیا و الاخره و یخص المؤمنه. رحمان خاص به دنیاست، لذا میشه خاصون، ولی و یعم الکافر و المؤمن، چون دنیاست هم کافر داره از رحمت حق استفاده میکنه هم مؤمن. در دنیا همه دارن از نعمتهای دنیوی استفاده میکنه، مؤمن هم استفاده میکنه، کافر هم. پس این رحمان نسبت به هر دو هست، ولی تو دنیا اینجوریه. و رحیم آمون لدنیا و الاخره، رحیم خدا تو دنیا هم به اصطلاح به مؤمن کمک میکنه، در آخرت هم کمک میکنه، در آخرت هم این رحمت ادامه داره. وقتی چون اینه میشه عام، ولی رحمان تو دنیاست ولی اون در آخرت هم هست افزون بر دنیا. و رحیم آمون لدنیا و الاخره و یخص المؤمن، یا به عبارت اخرى الرحمن یختص بالافاظه تکوینی التي یعم المؤمن والکافر، رحمان اختصاص داره به افاظه تکوینی که مؤمن و کافر رو میگیره، و رحیم یعم تکوین و تشریع، یعنی هم تکوین و هم تشریع، یعنی اون رحمت های بر اساس عمل به تشریع. الذي بابه باب الهدایت و السعاده و یختص بالمؤمنین لان الثبات والبقاء یختص بالنعم التي تفاض عليهم والعاقبه للتقوى. ثبات و بقا مالکیه اون نعمتایی است که به مؤمنین داده میشه، مؤمنین هستن که همیشه دارن از این رحمت استفاده میکنن، ولی کافر در دنیا از رحمت استفاده ولی در آخرت عذاب داره. لذا تعبیر میکنه ثبات و بقا یختص بالنعمی که تفاض عليهم، بلکه برای مؤمنین، مؤمنین هستن که در دنیا آخرت دارن. والعاقبت للتقوى، عاقبت هم که از آن متقیانه، یعنی آخرت از آن متقیانه. والعاقبت للتقوى برخی از آیاتش ناظر است به این دنیا که آخرش بالاخره دست متقیان میفته، و برخی از آیاتش نگاه کن العاقبت للتقوى یعنی در آخرت عاقبت از آن متقیانی که متقیان رستگارن، بقیه اهل رستگاری نیستن در آخرت، به او داره اشاره میکنه. میگه خب بل عاقبت للتقوا وقتی گفته شده لذا میشه این به عنوان عام، رحیم میشه عام. چرا؟ چون شامل دنیا و آخرته و ثابت هست برای مؤمن همیشه، در دنیا هم هست در آخرت هم. اما در دنیا هم هست برای مؤمنه و در آخرت هم هست برای مؤمن. این بیان ایشون. ما یه بیان دیگه ای انجام دادیم، رحمان الدنیا و الاخره. آره عرض کردم برخی از روایات اونو داره، برخی الان من همین رو دارم اشاره میکنم. واقعیتش میشه به شکل دیگر معنا بشه. اون شکل دیگر چیه؟ رحمان خاصون، گفتیم لفظ رحمان خاص حضرت حقه، برای دیگر نباید به کار بره خاصون. ولی رحیم، رسول الله هم رحیمه، خدا هم رحیمه، ادهی مؤمن میتونه رحیم باشه، همه میتونه رحیم باشه. رحیم به اصطلاح رحمان اسم خاص، یعنی رحمان درست مثل اللهه، برای خدا به کار میره، دقت میکنه. ولی رحیم برای خدا به کار نمیره، فقط برای غیر خدا هم به کار میره، اسم عام. ما اینجوری معنا کردیم، ولی ایشون این معنا رو هم گفته. این معنا بر اساس اون روایات است که به اصطلاح یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره مثلا گفته میشه، بعضی از این تعابیر اینجوری است به اون احادیث. ولی بعضی داره یا بسلا رحمان الدنیا و الاخره و رحیم هما، این اگر شد دیگه لذا به نظرم باید. و از طرفی میدونم خود علامه، قبلا من اشاره کردم اینا، خود علامه طباطبایی تو بحث رحمان در رسید به بحث عذاب آخرت، بعضیا گفتن عذاب آخرت بالاخره جمع میشه، شون گفت نه جمع نمیشه، اون حقیقت رحمانیت ادامه داره، اما رحمانیت با غضب هم سازگاره. رحمانیت با غضب سازگار، رحمانیت یعنی در آخرت رحمانیت هم داریم، یعنی رحمانیت رو برای آخرت خودشون میدونن اینا رو. حالا خواستن حدیث رو معنا کنم به حسب برخی از روایات، ولی اگر اینجوری که عرض کردم خاص و عام رو به این معنا که عرض کردم، یعنی رحمان اسم خاص خداست، برای غیر خدا به کار نمیره. رحیم اسم خاص خدا نیست، برای غیر خدا هم به کار میره. لذا آره کلا هم تو آیات هم نگاه کنید، هر وقت رحمان میگن یعنی خدا. آره تو بحثا گفتم قبلا توضیح دادم، رحمان معمولا یکی از اطلاقات لفظیش، اصل لفظ رحمان نه، اصل لفظ رحمان نه، اطلاقاتی که جا افتاده. درست مثل این که ما وقتی میگیم خدا به معنای صاحب، درسته که صاحب میتونست خیلی باشه، ولی الان دیگه اختصاصا شده یعنی چی؟ یعنی خدا. دیگه غیر خدا رو ما صاحب نمیگیم بس خدا. واضح است اطلاقات عرفی کم کم مستقر شده رحمان فقط برای خدا. حالا به چه دلیلی؟ خیلی دلایل داره. یک عرفی میگه بابا چون این کسی که بخواد رحمت گسترده غیر خدا نیست، به هر دلیلی رسیده و این اطلاق عرفی، الان اطلاق عرفی جا افتاده است. لذا در سوره مثلا مریم نگاه کنید، وقتی رحمان میگه یعنی خدا، اصلا کلا رحمان که بکنم. لذا میگم مجاز نیست، حتی گهگاهی میگم مجاز نیست رحمان رو برای اسم کسی عبدالرحمن بگید ولی رحمان نگید. ما الان دیگه تو بحثای ما اینجوری نیست، و اطلاقات زبان عرفی فارسی ما خیلی از این اسامی خدا رو هم برای اسامی فرزندان استفاده میکنن، متوجه نیستن بندگان خدا. ولی گاهی نهی شده بعضی از اینها، بعضی از امور نهی شده. مثلا در مورد رمضان گفتن اسم خداست، بعد ما الان میگیم رمضان، رمزون که میگیم، و بعد میبینید برای افراد اسم افراد به کار میبرید. خب تمام شد. این هم به اصطلاح این مقام دهم. مقام دهم پس چی شد؟ مقام دهم 4 تا بحث رو ما داشتیم، 4 مطلب بود گفتیم، تمام شد. حالا میرسیم به مقام 11. مقام 11 دیگه بحث بسم الله الرحمن الرحیم تمام شد، میرسه به الحمدلله رب العالمین. دقت میکنه؟ شو میخواد این الان از احادیث بیاره. یه حدیثی بود قبلا اینو خوندم ولی باز مجبورم الان دیگه طبق اینکه این متن رو باید بخونیم مجبورم بخونم. اون چیه؟ فی کشف القمه عن الصادق علیه السلام قال فقد لأبی بغلتون. مسئله اینه که به اسلام امام باقی علیه السلام یه اثر مادهی داشتن، این گم شد، حضرت فرمود اگر این پیدا بشه من همه محامدی که خدا راضی بشه رو عرض خواهم کرد. و بعد کمی نگذشت و این با زین و با لجامش حاضر شد، یعنی اصلا نه زین و لجامش هم نبردن، خود این اسب هم این اثر هم پیدا شد. و وقتی حضرت رفتن بالای اسلام از صادق علیه السلام، وقتی رفت به اصطلاح ظاهر امام باقر میشه، الان ببینم بعدن. بعد امام باقر وقتی روش نشستن اونجا سر رو به آسمان کردن، فرمودن الحمدلله، هیچی هم اضافه نفرمودن. و بعد حضرت فرمود که من تو اینجا همه انواع حمد رو گفتم، هیچ رو فروگذار نکردم. چرا؟ حالا میخونیم از من. فی کشف القمه عن الصادق علیه السلام قال فقد لأبی علیه السلام بغلتان از سر ماده، فقال لئن ردها ردها الله علی، اگر خدا این اثر رو به من برگردونه، لأحمدنه، خدا را حمد میکنم به محامده، به محمد حمدهایی که چی؟ یرزیها، به اصطلاح خدا راضی بشه، یرزیها. فما لبس ان اتی بها، اندکی نگذشت ان اتی بها، به این بغله، به این اثر، به سرجها و لجامها، اون زین و لجامش هم همراهش بود، لگامش هم همراهش بود. فلم مستوا، بر به اثر سوار شد، و زم الیه سیابه، وقتی لباس خودش رو روی این اثر جمع کرد، یعنی روی اثر نشست و لباس رو جمع کرد، که معمولا میگیم خودش جمع جور میکنه وقتی سر اثر میشینن، رفع رأسه الی السما فقال الحمدلله، سرش رو به سمت آسمان کرد و فرمود الحمدلله. و لم یزد، این که حضرت من یه حمدی میکنم که خدا راضی بشه، اینجا هیچی اضافه، همین الحمدلله. ثم قال، خود حضرت فرمود، ما ترکتو ولا ابقیتو شیئا، هیچ رو فروگذار نکردم، هرچی باید میگفتم گفتم. جعلتو انواع المحامد لله عز و جل، انواع محامد رو اینجا گفتم. فما من حمد الا و هو داخلان فیها، هیچ حمدی نیست مگر داخل در کلمه الحمدلله است. چرا؟ به چه دلیل؟ الف لام الحمد چیه؟ جنس است و استغراق. جنس یا استغراق معناش چی میشه؟ یعنی همه انواع حمدا رو گفتم به طور به اصطلاح فشرده. اتفاقا این حدیث رو اگر کسی خوب بفهمه میفهمه ایشون حضرت میخواد بگه الحمدلله الف لامش الف لام جنسه. و از سوی سوره حمد هم گفتیم الحمدللهش الحمدلله ویژه است، همه حمدا رو باید بگیره. دقت میکنه جناب علامه که میخواد اینو درستش کنه یه حدیث دیگر باز نم قل تو، جناب علامه برای شرح حدیث سابق یه حدیث بعدی نم قل تو. و فی العیون ان علی علیه السلام انه سئل ان تفسیرها، از تفسیر الحمدلله رب العالمین پرسیدن، فقال در مورد الحمدلله رب العالمین، فقال هو ان الله عرف عباده بعض نعمه علیهم جملا، خداوند بعضی از نعم خودش رو به طور مجمل به طور فشرده به بعضی از بندگانش نشون داد، به بندگانش نشون داد. از لا یقدرون علی معرفت جمیعها بالتفصیل، یعنی الحمدلله خدا گفت تا بگه همه دیگه همه اون چی که هست. چرا؟ چون بندگان نمیتونن تمام نعمتها رو بر بشمرند. از لا یقدرون علی معرفت جمیعها بالتفصیل لانها اکثر من تحصا او تعرف، بیشتر از اون است که بشود بشمارد یا بیابد و بفهمد که این نعمته. فقال خداوند سبحان، فقال لذا خداوند سبحان این عرف عباده و نشان داد به بعضی از نعمش رو به طور مجمل، و چون اینها نمیتونن فقال، خداوند گفت فقال، فقال الله لهم، یعنی خدا گفت به بندگانش قولوا الحمدلله، بگید الحمدلله علی ما انعم به علینا، هر آنچه که نعمت دادی دیگه. این بیان حدیث به اصطلاح اون حدیث قبلی میتواند باشد. چرا؟ چون حدیث قبلی فقط گفته الحمدلله، الان اینجا گفته میشه جمیع حمدها رو تو این میشه داشت. چرا؟ خدا گفته شما نمیتونید همه رو بشناسید، ولی فی الجمله میتونید بگید همه حمدها، لذا بگید الحمدلله تا همه رو داشته باشد. اقول، این اقول چون تعریف اینجا ببینید، این حدیث دوم که الان خوندم تفسیر الحمدلله رب العالمین بود. حالا ایشون میگه ببین الحمدلله رو الان با این توضیح گفت، فقال خداوند، فقال الله لهم، فقال قولوا الحمدلله، از این نشون میده که پس خدا الحمدلله رب العالمین سوره حمد رو نیابتا از سوی بنده گفته است. اون بحثی که ما قبلا میگه میخواد نتیجه بگیره. اقول یشیر علیه السلام الى ما مر من ان الحمد من العبد، این حمد از سوی عبد است، و انما ذکره الله بالنیابه تأدیبا و تعلیما، از سر تأدیب و تعلیم چیکار کرده؟ خدا اومده گفته الحمدلله رم، یعنی من الحمدلله رم به زبان توی بنده میگویم. چرا؟ چون بعدش باید بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، به زبان توی بنده میگویم، ولی من دارم بهت یاد میدم، نیابتا دارم از توی تو میگم. اینو قبلا بحث داشتیم، قبلا از علامه داشت. علامه میگه این حدیث که در عیون اومده از امیرالمومنین پرسیدن الحمدلله رب العالمین به چه معناست در سوره هم، خدا جناب به اصطلاح امیرالمومنین در توضیح این گونه فرمود که از این نوع بیان امیرالمومنین که فقال، یعنی فقال الله لهم قولوا الحمدلله، خدا گفت به اونها که بگید الحمدلله، نشون میده نیابتا، یعنی بنده باید بگوید، زبان بنده است، ولی به اصطلاح خدا داره به زبان بنده سخن میگه. لذا سوره‌ای که نازل شد معمولا از سوی خداست، معمولا باید از اون سو ببینیم، ولی خدا این را به زبان بنده گفت و گفت من نیابتا از سوی شما دارم این را میگویم. اما دوزی بود که قبلا یشیر علیه السلام الى ما مر من ان الحمد من العبد، حمدی که از نهی عبد است، انما ذکره الله، این الحمدلله را، انما ذکره الله، این حمد را به نیابت تأدیبا و تعلیما. خب با این بحث و بحث رواییشون را اگر نگاه کنیم دیگه مالک یوم الدین و اینها را نیاورد. رب العالمین رو توضیح نداد، عمدتا روی حمد الحمدللهش بیشتر تاکید کرد، یه بحث هم بسم الله الرحمن الرحیم رو آورد علامه، اینا رو مهم دیدن آوردن، و الا بحث مالک هم تو روایات هست و موارد از این دست هست. که چی؟ انشاءالله میگیم بیه، ما الان باید برسیم بحثای بعدی. الان فقط تصویرم اینه من چقدر باید بیستم تو بحثای این روایی اینجا، چون خیلی میشه مفصل ایستاد، مختصر میکنم زیاد، ولی انشاءالله بعضی از اینا رو باید بگم. مثلا تو مالک یوم الدین از امام سجاد هست، مکرر گفته صد بار. تو یاک نعبد هست، اینا چرا اینقدر تاکید میشه، چه جوریه اینا؟ تا اینجایی که خوندیم رو باید توضیح بدم ان شاء الله. احادیث رو تلاشم اینه که فردا بیارم بگم، حالا ببینیم چقدر میتونیم بیاریم، چه جوری میتونیم بیاریم. یه جوری خلاصه باید بشه، یعنی زیادم نباید مفصلش، مفصلش بکنیم اوضاع ما به هم میریزه، یعنی خودش خیلی وقت میگیره دیگه، همین قدری که بتونیم این درست کنیم. ولی دوست دارم بعضی از این روایات بیاد ما متوجه بشیم اهل بیت خیلی حرف زدن، الان همین الحمدلله خیلی حرف زده شد، همینجا خیلی بیان مفصلی توش هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اونو در مورد خصوص صلات بود یا اونو اونو نمونه فرمودید؟
نمونه که حضرت فرمودید.
صلات خود روایت این اومده
صلات هست، زکات هست، خیلی چیزه. و از این هم حالا میخواد بگه اهل بیت رو اگر گفتن شما واسه کی بپرسی که اهل بیت یعنی چی؟
تو زیل هم بحث فریضه و سنت اینو گفتن یا
نه نه، من این رو حدیثی که همین در مورد اهل بیت توضیح میدم حضرت. سوال شده شما از کجا میگی اهل بیت به این معناست؟
در خود زیل اون آیه چیست؟
مثل زیل اهل بیت یا مضمون مشابه این؟ از کجا میگی؟ یعنی منظور
بعد هنگشون ازم میگن که یعنی رحمی شده، بعدم مثال به نماز اینا.
بله بله بله.
کجا مثلا یادت؟
الان من هیچی دیگه یادم نیست، فقط میدونم یه حدیث بود و اتفاقا خیلی دیدم حدیث نادی شد، خیلی نادی، خیلی از
اینجوری باشه. یعنی با حضرت این در واقع اون حقیقت مثلا اون تحلیل مثلا فلسفیشو بخوام
من،
یعنی اون همون حقیقتی که در واقع حضورن مثلا
من میگیرم با تمام اصلا گفتن از جمعی تحلیلات دو داده میشه همونجا. یعنی جبرئیل فقط یه الغای مثلا لفظ نیست میکنه، با تمام معانی و سطوح معانی و همه چیز باشه
همش دیگه
اینجوری باشه. من خیلی ارزش من راست من خیلی اطمان امام صادق خیلی جای حساسی رو اشاره کرد، او شما نمازتون رو خونید از کجا گرفتید که نماز اینجوری؟ خب رسول الله گفته که منظور اینه دیگه، از کجا منظور؟ چون رسول الله دیده که جبرئیل گفته معناش اینه، همین گفت همینجا اهل بیت ما میشه، اهل بیت ما میشه، هم در مورد اهل بیت بود ظاهر ظاهر همین انما یرید الله لیوسف انت میرس اهل بیت ظاهر هم اینجا بود، ظاهر هم باید اینجا باشه. الان دیگه یادم دیدم خیلی دیدم 3-4 تا روایت توی زمین هست خیلی زیباست. بله
مثلا برای شجاعت بهتره و اینها یه سری مزاج‌ها میگن مهمون شاکری عدلی شاکری که میگن جبری هم از پدر مادر نمیسن ما مهمونه
تینه تبدیل
سوال میکنم برای عذابش مثلا کسی که مثلا الان غضب داره یا شهوتش یعنی مزاجش اینجا بلیست توی عذابش تخفیف خدا بهش میده بابت این مادر
ببینید اینجوریه این چون باز به اراده ما قابل تبدیل
این سخت بود سختتر از اونیه که این غلبه نمید
قابل تبدیله بر حسب اراده میگم تو که فهمیدی چرا نکرد چرا جلوش نگرد اصلا من از تو نمیخوام حتی قرآن نمیگم نمیخوام که مثلا اون غضبی که در تو هست مثلا بتونی اصل غضب رو برداری ولی تو میتونی جلوی غضب رو بگیری این کار رو نکن لذا تو قرآن جوری اما من خواف و مقام ربی و نه نفس عن الهوا هوا یعنی میل هست ولی نهیش میکنی این الجنت یعنی الله میگه لازم نیست مثلا حتی بگی میل نباشه بعضی از بزرگان اهل معنا به جایی میرسن میل هم نیست و ولی اگه میلم باشه آدم باش بجنگه کافیه برای بهشت. ما یه بحثی میگفت که دو آمول داشتیم توی سوهن داریم بحث تینت اولی و ثانوی و این بحث برای تینت اولیه با هزار یک دلی بر ما مدید میاد دست ما نیست
که سهمش به سیر و سلوک خیلی میشه
نه در اینی که زیاد تأثیر داره در اینکه که بالاخره با چاره کرد ولی نه اصلش اون به اراده است. حالا من اینجا با مثالی رو عرض کردم خواستم حتم آیون میگن ولد و زنا طبعش خیلی خاکی ولی ازا اکثر این مشکلاتی که تو جامعه هست از ولد و زنا هست یک. بعد از یه عالم ربانی پرسیدن این اعتماد رو اینجا میزن پرسیدن ولد و زنا میتونه خودش تغییر بده شما یه مزایش رو هم کنه میشه خیلی به سختی اینجور چیزها خدا سخت نمیگیره ولی بالاخره اون برس به ارادهش هم میگه تو چرا کرد اما همه قابل تغییر هست ازام عرض بکنم میشه نیست اینکه یک سنگی هست میشه شکستش بلکه پودرش کرد سنگ سخته خواهی بشکنی و بخواه پودرش ولی میشه
تو آثار کسی از آقایان شما دید متمرکز بشه توی این بحثا
فل جمله همه هست که من میگم تو این ده جلسه ای گیم
دو بشه
گفتم ولی زفت نشد شما بگیه سبت کنید بحث تینت اولی اتفاقا تو اونجا مثال فاطمه زهرا بود چگونه نور فاطمه زهرا بود
که جامعیتی رسمی امکانش هستش که به یه جامعیتی رسمی بشه با این
جامعه بشه میشه. اصلا تصحیح میشه به طریق دیگه تینت اولیه عنوان یک بافت اولیه است ما با اراده خودمون میتونیم بافت رو تماما از بین ببریم حتی من میتونم مثلا بگم کسانی هستن به لحاظ تینت اولیه پدر و مادری چیزی که بهش داده شده مثلا خوشدلیه ولی ایشون به بددلی نهایی برسه بهش دادم بهش فرقش چیزی هست طرف میبینید به سلام خودشون گهگاه میگن نقص جبلی نقص جبلی از اول دارم ولی حل بشه میشه جنگی شیوه هم دارم
شیوه هاشو
توی این بحث نفس اماره شیوه ها رو بحث موفق باشید البته من این حدیث رو ندیدم ولی باشه مشکلی هم ندیدم به دبیر دیگر به حسب احوالش دیده میشه آدم ما خیلی جا داریم یا به عمق میرسه به حسب احوال میابد یعنی واقعی گونه یعنی بعضی موقع است نه اصلا در خارج نیست به حسب او این گونه میشه این نمای فاطمه زهرا اون یعنی واسه اون واقعه است نمیدونم اون که خیلی بالاست میگه بخواد خودش تاثیر بذاره ولی گاهی هست مثلا چیزی است نمیپسنده ولی میبینه هست او رو میگی او مثلا اگر این اون معنا تأثیر ولی خداست که تو روایات ما آمده گاهی حجت خدا ناراحتی داره دل مؤمنان همه یه غمی هست اینجوری اگر باشه بله. من حالا توضیح ندادم اصلا قبلا اینو یه اشاره کردم گفتم من این یادم به سوره بقره هی تک تک بیاد ولی حضرت با اون بسم الله یه شنید این یک سوره است بعد الانم که میاد جبرئیل میگه ادامه اون سوره است بعد جبرئیل میگه اینو در آیه 200 نمیدونم چند بقره قرار بده معارضه نه 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 اصلا معارض بکنم دیگه ما منتظر نه، اصلا حضرت باید میفهمه به طبیع دیگر تا بسم الله هم بس یک سوره شروع شد. حالا این سوره آیا در اصلاش با یه سوره نمیتونه نازل بشه؟ گفتم من یادم، گفتم احتمال داره مثلا سوره بقره از این دست باشه. یادم قبلا یه صحبتی کرد سوره بقره از این دست باشه یعنی چی؟ یعنی مثلا انجا آیه آمده مثلا یه سوره دیگر مثلا کجا نازل شد اون یه سوره است. اما حالا حضرت دیگه میدونه این بقیه کنا هست، مثلا این آیه 51 که بعد از اون 50 اینا رو دیگه حضرت میدونه.
که اون قسمت علامه جدا باشه اونجا.
حالا همین ما این که پروژه اولیه است بعدا مثلا چیزی شما یه دفعه تعامل کردید که جایی دیگه که قرار نیست کار
کنه. فقط چیزی که بود کجا بود فوتوبات یه کاری می‌خواست بکنه حالا باید بپرسم.
سوره هم
خواست من گفتم اون اولش اینا تو مقدمه بودن گفتم مقدمه بدید به اون روایت سوره رو شروع. الان من برم به سوره رو چیکار کنم؟
اگر این بنات داره
آره بپرس.
کاری که نکنه.
بپرسم چیکار کنم؟ اصلا گفتم یه قاعده بخوام همه رو بیاریم اینجا. حالا این شما یه هست بیا تو همکاری کار. اون تعریف
اونجا هم 12 جلسه بود.
بله.
جلسه
اون کامل
پیش. خب.
خیلی
زیاده. هر جلسه اینجا شاید 300 مثلا میشه. چون یه ساعت و نیم بوده و رفت و برگشت زمانه. خود اون مثلا حالا من گفتم که اگه مثلا آقای هلالی اینجا بگیم بگیم 12 جلسه نشون بگیره اون بی بقیه رو دیگه اون گوش کنن این نکته مثلا جلسه این لازمه که دوباره 14 جلسه دیگه هم هست
14 جلسه یه به اصطلاح
این زمان با مؤسسه ما بچه ما سلام این 12 جلسه دیگه نمیدونم دو سری زارن شما گفتیم
آره دو سری اونجا گفتم ولی یکی هم تو باقلونه گفتم جداست
فکر کنم اونها چهار نمیدونم چهار دیگه
باقلونه من این همین میگم اونی که باقلونه اومد چهار زارن هر دیگه
بشه اومد اون اول پیده بشه
چرا چون اون اصلا نبود که همین کاملتر گفته بشه ما بعضی از بحث های دقیق مثلا بحث لفظی همین لفظ بحث و روح معنا رو من اونجا ها خیلی زود تمامش میکنم نمیگم مثلا سه نظر هست مثلا نظر از امام نظر اونجا من یادم نظر از امام جدا کردم نظر علامه جدا این نظر خودمون
اصلا 14 تایی هم پیاده بشه
مثلا من نمیدونم کدوم 14 هم حتی اون مال باقرون کدوم
مال باقرون
مشخصه
باقرون هم به صورت همین در واقع چیزی بوده
نفت برگشتی خب من میگفتم که احباش سال بوده
اینجا مثلا شما این فایل اینجوری مثلا که بعضی مثلا رفته مثلا کسی یه جوری دیده اصلا مثلا ارائه نیست مثلا چند دقیقه یه توضیح
میشه اینه با چی بوچه من باقرون
همین پس خیلی دارم اسمه رو پس نگاه بکنم اسمه رو بگم شما میتونید بشن
بعد اون رو ما رو باید بکنم
حالا اگه این باقر رو
بگیر بشن اون یکی چون اونجا همه چی بگیده اون یکی بحث جری و به اصطلاح بعد رو من یاد موضوع
باشه این مثل آمو خواست
آره آره یه جوری که باید باشه
پس اونم
آره این دوتا باید باشه به اضافه این جزوهی که ما خودمون داشتیم اونم هست و بعد
دیگه فایل تفسیر هم
بیاره تفسیر هست رو بعد دیگه خیلیم توی
مصفاهم
مثلا اگه بگم مصفاهم مصفاهم گفتم تو کجا هم گفتم
آشنا هم توی ما توی بحث
کاغذی که الان اینجا کردیم کاغذ مثلا
آره
از بالاست بعد که تو چالشه خارج تو نمونهش
Allah'a emanet.